همین سرچراغی برنامه و در همین لحظات ابتدایی بار دیگر تبریکات صمیمانه من رو و تمامی همکاران رو پذیرا باشید. امید آنچه که به واسطه این سال نو آغاز کردید تا این لحظه بر کام و روان شما به خوشی رفته باشه و به خوشی نشسته باشه و هر آنچه که پیش رو دارید مملو از سعادت و سلامت و بهروزی باشه. در این برنامه افتخار داریم که با کارشناس ثابتمون جناب احسان رحیمزاده، نویسنده، پژوهشگر و منتقد عرصه هنرهای دراماتیک و عرصه فرهنگ و هنر همدل باشیم. برای دوستانی که ممکن است همکنون به جمع شنوندگانم پیوسته باشن عرض بکنم که گذر فرهنگ میکاود، میجوید و مییابد. کلان مباحث عرصه فرهنگ و هنر طی سال 1400 خورشیدی که اون رو پشت سر گذاشتیم و تلاش میکنیم در همراهی با کارشناسان برنامه و مهمانان مهمترین این رویدادها رو به رصد بنشینیم.
حاشیه.
اما احسان رحیمزاده عزیز، ایدت مبارک، تنت سالم، عرض سلام و خوش آمدی.
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی. به نام خدا، سلام امین جان، عیدت مبارک باشه. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که سالی سرشار از شادی و موفقیت رو پیش رو داشته باشن. در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی. مهمان عزیزی هم داریم که قطعا از زبان احسان رحیمزاده باش آشنا خواهیم شد، اما مطابق رسم همیشگی بپرسیم که در این برنامه با چه محوری با دوستان عزیز همراه هستیم.
قرار است که ورق بزنیم پرونده تلویزیون و البته شبکه نمایش خانه‌ای که الان به گونه زیر مجموعه صدا و سیما محسوب میشه و همراه خواهیم شد با جناب آقای محمد صادق عابدینی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای که ایشون خودشون یکی از مرجع‌های من هست. یعنی من هر وقت سوالی دارم راجع به اخبار تلویزیون حتما به ایشون مراجعه خواهم کرد.
من هم به دوست عزیز محمد صادق عابدینی عرض سلام و درود دارم و تبریک عید.
منم سلام می‌کنم به شما، عید نوروز بهتون تبریک میگم.
صادق جان سلام، عیدت مبارک.
متشکرم، منم سلام می‌کنم و امیدوارم که سال جدید پر از خیر و برکت برای همگی باشه و یک سال خوب شروع کرده باشیم.
خب سلامت استاد جان، در سالی که گذشت، حالا درسته که بخش هایی از هنر ما تحت تاثیر کرونا بودن، نیمه تعطیل بودن، اون تا تلویزیون به صورت 24 ساعته برنامه‌های خودش رو داشت. حالا درسته در بخش سریال سازی یه مقدار روند ساخت سریال ها کنتر شد، ولی برنامه‌های دیگه همچنان گذشته ادامه داشتن. از تو خواهیم شنید و مرور خواهیم کرد آنچه بر تلویزیون گذشته است در یک سال گذشته.
بله، همونطوری که به درستی اشاره کردین، سال گذشته تقریبا به غیر از تلویزیون باقی تولیدات فرهنگی و هنری به دلیل بروز کرونا و شیوعش اثر 98 ما درگیرش بودیم با یک رکود شدید مواجه شد. ولی خب تلویزیون به واسطه این که به طور 24 ساعته باید برای مخاطبان خودش برنامه داشته باشه، از اون قاعده تقریبا مستثنا شد و بجز مسئله تولیدات نمایشی در بقیه بخش ما دیدیم که تلویزیون کار عادی خودش رو در اون شاید ادامه داد و باید بهشون تبریک گفته که حس مسئولیتشون باید نشد که در اون شرایط هم از کارشون کم بذارن. در سال گذشته که مهمترین اتفاقی که در تلویزیون افتاد تغییر مدیریت و ریاست سازمان بود. جناب علی اسکری بعد از 5 سال و چند ماه ریاست بر سازمان رو ترک کردن و آقای پیمان جبدی که تا پیش از اون معاول برون مرزی بودن با حکم مقام معظم رهبری به عنوان ریاست سازمان انتخاب شدن. خب این شکل یک فصل جدید در سازمان ایجاد شد و یک تاریخ جدید داره ورق میخوره و امیدوارم که این تاریخ باید موفقیت باشه. در سال 1400 ما یه نقش آفرینی دیگه تلویزیون در عرصه حالا فراسازمانی داریم ساترا در این سال فکرم از یک سازمان کاغذی به یک سازمان مدون و با اختیارات فراوان تبدیل شد. ساترا وظیفه رگولاتوری و نظارت بر انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رو داره که در سال گذشته با تصویب قانونی در مجلس اختیاراتی که تا پیش از این بر عهده وزارت ارشاد بود به این سازمان منتقل شد و عملا این سازمان مسئولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی و حتی انتشار صوت و تصویر از سوی رسانه‌های آنلاین رو بر عهده گرفته.
درسته.
یک اتفاق مهم و میشه یک نقطه عطف تاریخی است در هم حوزه صدا و سیما هم حوزه شبکه نمایش خانگی.
بله.
میشه گفت در سال گذشته حتی در زمینه تولیدات هم ما در صدا و سیما شاید یک تغییر بودیم، یعنی صدا و سیما در سراغ کارگردان‌های مهم سینمایی که کمی از تولیدات سینمایی دور شده بودن، مثلا ابوالقاسم طالبی برای صدا و سیما اعلام کردی داره صدای طلاق رو میسازه.
بله.
مسعود دهنمکی برگشت به صدا و سیما شروع کرد کار کردن.
آقای دهنمکی همون سریالی که راجع به کرونا به زبان طنز قرار بسازن دیگه.
بله بله.
که دیروز هم اعلام شد مهران رجبی اضافه شده به تیمشون.
بله. آقای دهنمکی تجربه صدای دادستان هم داشتم برای صدا و سیما که خب بازخورده خوبی داشت و حالا همکارشون داره دوباره پیدا میکنن و اسکام دومین مرحله‌ای هستش که دارن ایشو میتونن. صدا و سیما اولین کارش در باید کرونا هم پارسال انجام داد که بکنم یک کار نوعی بود که پرداختن به کرونا در قالب مجموعه تلویزیونی بود. مسئله دیگه که خب صدا و سیما امسال باش در به قول مفرش پرداخته مسئله تولید فصل جدید عصر جدید هستش، مسابقه استعدادیابی تلویزیونی که فصل گذشتش با استقبال خوبی روبرو شد.
بله.
در فصل جدید ولی خب یه اتفاقی ما دیدیم، تغییر هیئت داوران بود در فصل گذشته. خانم رویه نهالی حضور داشتن، آقای امین حیایی بودن، آقای بشیر حسینی بودن و امسال تیم اول شد. آقای کارن همایون فرد به جای آریا عدیم نجات اومد، خانم جاله سامتی به گزین خانم نونهالی شد.
بله.
و آقای اسماعیلی به عنوان چهره گمنامتر ماجرا جای گزین آقای سید بشیر حسینی شد. تنها داوری هم که از تیم قبل باقی موند آقای امین حیایی است.
امین حیایی سیمرغ هم در سال گذشته دریافت کرد. بله. از این نظر خیلی حضورش ارزشمنده تو تلویزیون.
خانم سامتی هم خب تجربه اجرای جوکر رو به عنوان خوشامد بود در برنامه جوکر با احسان علی خانی داشت و حضورش در عصر جدید هم میتونه جالب توجه باشه. چهره گمنام دوره قبل همون آقای بشیر حسینی بود که خب به یه چهره رسانه‌ای تبدیل شد در طول کار و امسال باید بینید آقای اسماعیلی با مصباحون یک تهیه کننده با سابقه که کمتر در تلویزیون ما دیده بودیمشون میتونه چیکار بکنه و ایشالله که یه تجربه خوبی هم داشته باشه اینشون.
درسته. خب دیگه چه اخباری داریم؟
خب متاسفانه دست تقدیر بازم چند تا از هنرمندا رو از بین ما برد. آقای حمید لبخنده مثلا هنرمند دوست داشتنی و شریف کشورمون که در دهه 70 سریال های خاطر انگیزی مثل در فنای تو سرود کرده بودن و باعث کشف استعدادهای زیادی شدن در تلویزیون، مثل خانم لعیا زنگنه که
بله.
با ایشون معرفی شدن، دوستان مثلا پارسه پیروزفر در کار ایشون دیده شدن.
از اون سریال های بی نظیر بود، یعنی واقعا بله. میتونیم بگیم سریال خیابان خلوت کنی بود. در پناه تو اصلا یه فصل جدید رو در تلویزیون شروع کرد، مزامین عاشقانه، بعد از اون وارد سریال ها شد، بعدش فکرم یه سریال در قلب من رو ساختن توی بله. سینمام آبی رو اگر اشتباه نکنم ساختن.
آقای حمید لبخنده فهمید که سنت چه پایگذاری کردن، توجه به مسائل جوانان در تلویزیون، نه صرف مثلا مسائل تحصیلی، مسائل عاطفی جوان ها، نسل جوانی که وارد جامعه میشه و با مسائل عاطفی رو در رو میشه، چالش هایی که داره رو به خوبی نشون دادن و فکر کنم یک ریل گذاری گذاشتن برای صدا و سیما که کارگران های بعدی هم بتونن این کار رو انجام بدن، ولی خب میشه گفت کارهایشون یک استثناء بود در تلویزیون
خدا رحمتشون کنه و روحشون شاد باشه. یادی هم بکنیم از حسن جوهرچی که چند سال پیش درگذشت و ایشون هم یکی از بازیگران بسیار خوب این سریال بود.
هر دو عزیز رو خدا رحمت کنه و البته چون در این ساحت الان نام این دو عزیز اومد، تمام درگذشتگان به ویژه هنرمندانی که سال 1400 خورشیدی اونها رو از دست دادیم، ببخشید احسان جان میانه کلام شما به آقای عابدینیم.
بله بفرمایید.
خب خدا رحمت کنه همه رفتگان و به خصوص هنرمندان فقید و ان شاءالله در امسال کمتر خبر درگذشت
و خبر غم‌انگیز
در این دست داشته باشیم.
خب داشتیم می‌فرمودین که هنرمندان درگذشته سال گذشته، اولیش آقای حمید لبخنده و
بله خب میشه گفتش که در شاید پروفسور چهره تلویزیونی ایشون بودن، ولی خب تنها درگذشته اونم نبودن. مثلا یکی از چهرهایی که درگذشتشون خیلی تأثیر انگیز بود درگذشت خانم حلیمه بودش، حلیمه سعیدی.
بله بله.
تنز کارهای آقای عطاران،
مادر شهید هم بودن ایشون.
بله مادر شهید بودن، خدا رحمتشون کنه. ایشون با کارهای رضا عطاران شناخته شدن به عنوان بازیگر، تنها که ذاتن بازیگر نبودن.
بله
ولی اومدن مثل آقای احمد پورمخور عزیز که باز هم ایشون هم از کشف رضا عطاران بودن خوب درخشیدن.
از اون مادر بزرگای خیلی شیرین سینما تلویزیون. بله تکه کلامی هم داشت که تو جیب ما رو نزن، حالا یادی هم بکنه از تکه کلامیشون.
روحشون شاد، شیرین زبون و برزدگو بودن و به خاطر این در عرصان باقی موندن و متاسفانه در اواخر سال گذشته خبر درگذشتشون تأثیر انگیز شد برای همه مردم. انشالله روحشون شاد باشه.
خب از نمایش خانگی هم شما صحبتی دارید؟
من یه دیگه هم بکنم به مرزه بین تلویزیون و نمایش خانگی که کوچه آقای ایرج طهماس رو از تلویزیون به شبکه نمایش خانگی داشتیم. خب
بله.
ایرج طهماس با کاراکتر کلاه قرمزی بیش از 3 دهه در تلویزیون ما به عنوان آقای مجری شناخته میشه. مجموعه کلاه قرمزی شاید مشهورترین و پرطرفدارترین مجموعه عروسکی تلویزیون باشه در تمام دوران و حضور ایشون در شبکه نمایش خانگی با یک سری عروسک جدید و یک سری کاراکتر عروسک جدید اتفاق نوعی هست. شده باید ببینیم این ریسک آقای مجدی بعد از اینکه چندین و چند سال ما با مجموعه کلاه قرمزیشون رو میشناختیم آیا جواب میده یا نه. همونطور که اول عرضم اشاره کردم، خب امسال با این سال 1400 ما شاهدیم بودیم که ساسرا حضور پررنگتری پیدا کرد و جایگاه قانونی برای نظارت بر فضای شبکه نمایش خانگی برخوردار شد.
بله.
همین قضیه البته یک چالش هایی هم به همراه داشتش. شاید مهمترین چالشی تا سال گذشته باش روبرو شد مسئله ای بود بین دو تا سریال جیران و آهو ممارال که به یک چون هر دو به یک نقطه تاریخی از دوره زندگی ناصرالدین شاه می‌پرداختن.
بله.
یک مشکل حقوقی بین دو تا فیلمساز پیش اومد و ادعای مبنی بر کپی‌کاری سازندگان جیران از داستان آهو ممارال پیش اومدش که خب در نتیجه با بررسی که ساسرا انجام داد رأی به نفع اول به نفع آهو ممارال داد و با یک شرط ریش بفیده قرار شد که جیران کار خودش رو ادامه بده. فکر کنم این بزرگترین چالشی بود که سال گذشته ساسرا باهاش روبرو شد در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی.
چون خود این جیران هم حاشیه کم نداشت، چون چند بار به تاخیر افتاد پخشش.
اصل تاخیر در پخشش همین قضیه شکایتی بود که از سازندگان شد و به خاطر همین برخلاف مراسمی که گرفتن، این مراسم منفصلی که سازندگان جیران گرفتن و اعلام زمان پخش اولین قسمت، یک تاخیر چند هفته‌ای براش رو افتاد و در نهایت میگم با واسطه گری که ساسرا انجام داد و تونست قضیه رو حل کنه، جیران در اواخر سال گذشته دو قسمتش در بهمن ماه و اول اسفند ماه پخش شد و روند پخشش آغاز شد.
ساسرا ما برای یه خبر دیگه هم فرصت داریم و در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. میشه گفتش که در شبکه نمایش خانگی ما از تولید صرف نمایش داریم فاصله میگیم. رئالیتی شوهایی که در شبکه نمایش خانگی دارن سولید میشن تلشون رفته بالا.
بله.
اولا بخشی از بازار سرگرمی مردم در شبکه نمایش خانگی داره شکل میگه با رازی شوها و مسئله که ازش بعضی از مردم به کپی بودن ایده های این رئالیتی شوها اعتراض دارن و بعضی هم اون رو بومی‌سازی ایده خوب میدونن. به نظرم باید منتظر باشیم این در سال جدید ایده های ناب ایرانی شکل میگیره یا ما فقط در بحث رئالیتی شوهای شبکه نمایش خانگی شاهد کپی های برنامه های موفق خواهیم بود که به نظرم اگر بتونیم در این زمینه بیشتر به سمت خلاقیت سازندگان این برنامه برن نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
انشالله انشالله در سال جدید به قول شما خلاقیت رو خواهیم. تا اینجا که اکثرا حالا شاید بگیم الگو برداری، شاید بگیم تقلید، شاید بگیم کپی، و جالبه که همه دیگه اولش هم اشاره میکنن و وقتی هم اعتراض کنیم میگن ما که اولش گفتیم ما از روی فلان جا ایدمونو برداشتیم. انشالله امسال به قول شما کارها خلاقانه تر باشه. خیلی ممنون. بچه‌ها
کمیتی که اشاره شد انشالله کیفیت هم باشه و تا این حد شاهد تولید آثار نازل هم نباشیم. محمد صادق عابدینی نازنین از همین دور نزدیک با رعایت همه شیوه‌نامه‌های بهداشتی دستتو به گرمی میفشارم. بهترین ها رو در سال جدید برات آرزو دارم.
منم ممنونم همینجا بعد از مدت ها تونستم حالا از طریق گفتگو تلفنی با تو دوست عزیز چندین سالم
ارتباط باشم.
امیدوارم سال 1401 سال خیلی خوبی برای شما و همه مدعوان باشه.
بسیار سپاسگزارم همچنین برای شما اعضای خانواده و تمامی ملت شریف ایران. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
خدا نگهدار.
و احسان رحیمزاده عزیز که گفتگو کردی با محمد صادق عابدینی از خبرنگاران و البته از منتقدان عرصه تلویزیون و شبکه نمایش خانگی. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما و تک تک اعضای خانواده بهترین ها رو آرزو دارم و امید در این تعطیلات هر زمانی که به شهر مقدس مشهد رفتی نایب و زیاره من و تمامی شنوندگان عزیز و همکارانت در شبکه رادیویی گفتگو باشی. در کنار این به این نکته میخوام اشاره بکنی در حوزه حداقل تلویزیون به نظرت اگر خودت بخوای برایند البته در صحبتات شنی ولی برایند کلی بخوای از آنچه که در سال 1400 گذشت حالا خاصه محورمون رو بر حوزه سریال سازی قرار بدیم توانست با وجود همه سختی های کرونا کارنامه موفقی داشته باشه یا نه؟
الان همینجا ما یه مسئله‌ای که داریم اینه که خیلی از سریال سازان ما، خیلی از کارگردان‌های ما کوچ کردن به عرصه‌های دیگر، حالا یا تلویزیون، سینما و یا شبکه نمایش خانگی. من فکر می‌کنم که از موفقیت‌های صدا و سیما در سال گذشته باید بهش اشاره بکنیم فیلم موقعیت مهدی بود، کار آقای هادی اجازی فر در جشنواره فیلم فجر درخشید و بیشترین نامزدی، بیشترین سیما رو از آن خود کرد و می‌دونی که این فیلم تولید سیما فیلم هست و در واقع سریالی هست به نام عاشورا که از اون سریال یک فیلم سینمایی بیرون اومده و خب این موفقیت محسوب میشه. البته اینم اشاره بکنم که ما در جشنواره فیلم فجر امسال خیلی آثار درخشان و چشمگیری نداشتیم.
قطعا با حضور خود درباره سینما هم صحبت خواهیم کرد. خرداد ماه 1401 منتظر سریال های حجازی فر، سریال عاشورا باشید. بسیار سپاسگزارم از همدلی و همراهیتون با گذر فرهنگ آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بار دیگر بهترین ها رو توأم با سعادت، سلامت، شادکامی و بهروزی در این ایام نوروزی برای شما نازنین شنوندگان آرزومندم. تا فرصت شنیدار بعد، یا علی، خدا نگهدار.
دوازدهم فروردین روز آری گفتن ملت ایران به آرمان بلند جمهوری اسلامی مبارک باد.
ایران وطن جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسان یخیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. شیران آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیز زد پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
سرزمین من ایران. خانم. بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و آب و خاک تو قسم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار ما. توی تو جانم وطن وطن، تو اشتیاق
در بخشی از وصیت‌نامه سیاسی الهی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اینطور آمده که بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند دیگر حرم‌ها می‌مانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی‌ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی صلوات الله علیه و آله. 12 فروردین روز آری گفتن ملت ایران به آرمان بلند جمهوری اسلامی را تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
راهیان
بسم رب شهدا. در نفس‌های روشن شهر قصه ای نهفته است، قصه ای از جنس نگین فیروزه‌ای که آغوشش میادگاه شهدای این مرز و بوم است. آری، اینجا هویزه است. آفتابی گرم و سوزان در آسمان برایت لبخند میزند. یک به یک اتوبوس ها از راه میرسند، نوای اذان در فضا میپیچد، زائران با عجله خود را به سمت وضوخانه میرسانند. پس از اتمام نماز گوش می سپارند به روایتگری های راوی. سخن از علم الهدا و یارانش به گوش می رسد. از تنها پاسدار عملیات می گوید، از جسدی که تمام استخوانهایش خرد و متلاشی شده می گوید، همانند اسبهایی که اجساد مطهر شهدای کربلا را زیر پا له کردند، از روی پیکر مطهر شهید علم الهدا نیز با تانک رد شده و استخوانهایش را خرد کرد. از قرآنی میگوید که همیشه در هر حال همراهش بوده. تو چه میدانی که قرآن چقدر با وجودش عجین شده بود؟ وقتی از شناسایی پیکرش عاجز میشوند، همین قرآن نشانی از هویت او میشود. از بین این خیلی عظیم جمعیت خودت را به هر زحمتی که شده به آن طرف محوطه میرسانی. ورودی یادمان پر از سربند و پلاک، نسیم ملایم از لابلای سربندها و پلاک ها می گذرد، گویا به نوازش آنها مشغول است. پا در محوطه می گذاری پر از عطر شهدا. سرت را که بالا می گیری، گنبد فیروزه‌ای در آسمان برایت دلبری می کند، نقشی زیبا چون جمکران. سرت را خم می کنی، دل می کنی از زیباییش، مشغول تماشای مزار.